شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمت.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
انشاءالله که جناب عالی و خانواده محترمم خوب و سلامتی باشید.
به لطف خدا به سلامتیم. امیدوارم که 30 سال روز پیروزی انقلاب ایران مردم ایران به خود بگویند که چند از این مصممند که تجربه نیمه تمامی نشود این انقلاب، مثل دو جنبش قبلی و نسل بعدی یا نسل امروز ناگزیر نشود از نو یه تجربه جدیدی رو شروع کنه و اون رو همچه ادامه کنه.
بله انشاءالله.
و بکوشد برای اینکه این انقلاب به هدفهاش برسد، یعنی این مانع را که این استبداد مافیاهای نظامی مالی در پوشش ولایت فقیه هست از میان برد.
خیلی ممنون آقای بنی‌صدر. پیش از اون که به دنباله بحثمون در رابطه با انقلاب، این که چه گروه هایی از اون سود بردن، چه گروه هایی ضرر کردن بپردازیم، چند تا مسئله دیگر است میخواستم اگه اجازه فرمایید به اونا بپردازیم. اول یک مصاحبه‌ای در باب سالگرد انقلاب تلویزیون جامعه جمع با آقای دکتر حاج محسن رضایی کردن. من میخواستم اگه اجازه بدین چند دقیقه از گفتگوی ایشون رو با شما و شنوندگان با هم گوش کنیم.
جنگ شروع شد. خیلی میگن بنی‌صدر موقع جنگ به کشور ما خیانت کرده. من نبودم. سنم هم خیلی کمتر از این حرف هست که با اسمینام بتونم در این مورد صحبت کنم. من میگید بنی‌صدر دقیقا چه خیانتی به ایران کرد؟
فکر نمی کنم آقای بنی‌صدر در ایجاد جنگ موثر بود، اما در مقابله با جنگ خیلی تقصیرات بزرگی داره، چون او رئیس جمهور بود، باید کشور رو بسیج میکرد، فرمانده کل نیروهای مسلح بود، باید نیروهای مسلح رو به کار میگرفت، مثلا نباید اجازه میداد کشور اشغال میشد. ایشون هم نتونست، هم بعد اومد به جای اینکه صادقانه برخورد بکنه یه جنگ جدی پشت صحنه جنگ درست کرد و شروع کرد به تخریب نیروهای انقلاب، طوری که تو دانشگاه تهران در 14 اسفند 1359 یه میتینگی تشکیل داد که در اون میتینگ همه مخالفین نظام از دموکرات‌ها گرفته تا منافقین شرکت کرده بودن و هورا میکشتن، کف میزدن علیه انقلاب و نظام، به جز شخص امام همه رو زیر سوال برده بود. اون در شرایطی بود که اکثر شهرهای ما اشغال شده بود، یعنی به جای اینکه بره و شهرها رو آزاد بکنه یه منازعه سیاسی و تخریبی و اختلاف کن رو در پشت جبهه درست کرده بود و بین ارتش سپاه هم اختلاف می‌داشت.
به نظر شما اگر جنگ اتفاق نمی‌افتاد الان کشور ما چه شکلی بود؟ یعنی وضعیتش از این که هست بهتر بود که بدتر؟
خیلی ساده نمی‌شه این پاسخ داد. به صورت عادی بله، هرچی جنگ نشه بهتر، چرا که انسان های کمتری کشته میشن، آرامش هست، امنیت هست. جنگ که میشه ناامنی به وجود میاد، انسان های از بین میرن، اموالی نابود میشه، صنایعی از بین میره. از این بود نباید جنگ میشد و اگر جنگ نمیشد بهتر بود. اما از یه بود دیگری که اگر جنگ نمیشد ایران به اقتدار خودش نمیرسید، ارتش ایران ساخته نمیشد، سپاه شکل نمیگرفت، ما دشمنانمون رو نمیتونستیم بشناسیم و ملت ایران آبدیده نمیشد. اون موقع که جنگ شد، شاید سالتون نهید به سپاه، اون موقع که جنگ شد سپاه حدود 25-26 هزار نفر بیشتر نیرو نداشت، بسیج و سپاهی و مشمول و اینا. ولی وقتی جنگ تمام شد سپاه بیش از 800 هزار نفر نیرو داشت و صدها تانک و توپ به دست آورده بود و ایران برای اولین بار اعتماد به نفس خودش رو پیدا کرد و رو پا خودش ایستاد و همه سرزمیناش آزاد. بنابراین همیشه گفت که اگر جنگ نمیشد خیلی بهتر بود و ما الان وضع بهتری داشتیم. همیشه گفت که اگر جنگ نمیشد ما نمیدونستیم آقای بنی صدر و تیپایی که اومده بودن در سر کار چی کار میخواستن بکنن و بعد چه مسائلی پیش میومد.
یعنی به نظر شما لازمه برای اینکه بفهمید بعضی از گروه ها چی کار میخوان بکنن جنگ بشه؟
نه، ولی میخوام اینو بگم که یه جنگی به ملتی تحمیل شد ما نمیتونیم بگیم که اگر این جنگ نمیشد چه اتفاقی میفته. چرا؟ برای اینکه اگر بخوایم این رو بگیم باید سوال رو برگردونیم که خب این جنگ در اثر انقلاب پیش اومد، ما چون انقلاب کردیم جنگ شد. خب حالا اگر جنگ نمیشد بهتر میشد، پس انقلاب هم نباید میشد. خب اگر انقلاب نمیشد ما به آزادی و استقلال نمیرسیدیم و به آزادی و استقلال رسیدیم شکنجه شدیم. پس ما برای اینکه شکنجه نشیم نباید انقلاب میکردیم و به آزادی و استقلال میرسیدیم، چون هزینه داره. بالاخره هر دستاوردی هزینه ای داره. انقلاب رو ما خودمون انجام دادیم اما جنگ رو ما انجام ندادیم. جنگ به ما تحمیل شد.
آیا جد شدیدیم فرمایشات ایشون رو؟
میخواستم
خواهش کنم که در این رابطه در رابطه فرمایشات ایشون نظراتون رو بفرمایید.
خواهش کنم که اون رژیم، یعنی رژیمی که حاکم است در ایران، متاسفانه در پوشش اسلام دروغ رو واجب کرده. وقتی اونی که روحانیست آشکار و راحت دروغ میگوید، از آدمی مثل آقای محسن رضایی چه انتظار؟ با این حال دروغ هم مردم باید توجه بکنن. دروغ هم شنیدنش بهتر از نشنیدنشه. برای اینکه وقتی دروغ گفته شد میشود تناقض او رو رفع کرد و راست باشید، اما وقتی گفته نشد محیط میشه محیط بسته سانسوری، آدم ها نمیدونن چی به چی بود. حالا ایشون دو نکته رو گفته، یکی در مورد جنگ است که میگوید که من بنی صدر فرمانده کل قوا بودم و به جای اینکه در جبهه های جنگ عرض کنم به شما به امور جنگ بپردازم، در تهران میتینگ میدادم، اون چهارده اسفند میگویم.
بله.
و بین ارتش و سپاه اختلاف میانداختن. خب حالا تا این ایشون که بعدا شد فرمانده کل سپاه میگوید که اون زمان سپاه و بسیج 23 هزار نفر بودن. حالا ایشون یعنی مردم کشور توجه بکنن که این آقا و اون افراد سپاه تعلیم نظامی هم ندیده بودن، پس در جبهه ها نمیتونستن نقشی داشته باشن و هر آنچه در باب این که بنی صدر به اینها اسلحه سنگین نمیداد، نمیدونم همین دروغی که الان میگوید بین سپاه و ارتش اختلاف میانداخت، یه دروغای بیمزه ایست. رسواییست و یک سره به اصطلاح با خلاف حقیقت، برای اینکه گرچه این تعداد کم بودن در بخشای از جبهه، به قول شهید فلاحی رئیس ستاد ارتش ایران که به دست همین رژیم از بین رفت، جاهای مثلا جبهه خالی بود، استفاده می شد از سپاه برای این که این چیز خالی رو پر کنه، جبهه جای خالی نمونه.
بله.
و کوشش من هم همواره بر این بود که در تفاهم کامل این سپاه و ارتش با هم عمل کنن. خب حالا چی اختلاف می انداخت؟ اونهایی که در همون بحبوحه جنگ افراد سپاه رو برمی انگیختن به دستگیری ارتشیان، به تیراندازی به سوی ارتشیان، مثلا در دسپور بگه روز آقای که از دنیا رفته زهیر نجات،
تیمسار زهیر
نجات نیروی زمینی بود،
بله تیمسار زهیر نجات
در آمد به پایگاه هوایی که من در اونجا مستقر بودم، گفت آقا من استعفای من قبول بفرمایید. گفتم چرا؟ گفت آقا ما جبهه جنگه، در جبهه جنگ اون که تصدی می کند جنگ رو می باید به اصطلاح تصدی کنه امنیت رو، اون که تصدی نمی کنیم هیچی. دیشب سرتیب مالک رو که می رفته به جبهه بستن به گلوله و یه تیر خورده به ران او حالا تو بیمارستانه.
و این کار پاس سپاه بوده؟
بله معلوم از کار کار که بوده. حالا این مورد تنها نیست، این بعضی از این ملاهای تازه به اصطلاح سرخ تخت در آورده، طلبه آقای خمینی و یا دیگر آقای خمینی، چون تنهایشون هم منصوب نمی کرد، دیگران هم منصوب می کرد، اینا منبر می رفتن همین در پایگاه وحدتی در همدان منبر رفته و گفته بودن شما همه تون اعدامی هستید، تصور بکنید به طرف میره بالا معلوم میشین به اصطلاح از اینجا زنده برمیگرده یا زنده برمیگرده، به جای تشویق همچه حرفایی به اونا بزن. که من گفتم این دو اشخاص رو هر جا دیدید و شروع کردن به حرف زدن کتک بزنید بیرون کنید از پایگاه ها. این که میگم گفتن کتک بزنید، من باقی این بود که واقعا بیرون سرش کتک بزنن ها، ما بیم بود که نه با قاطعیت اینها رو یارو کنید.
بله از شما تعجب شدیم.
بله بگیرار یه روحیه به شلا قوی پیدا کنن برای اینکه پای ایران در میان بود. واقعا در یه موردش یه شخصی بود به اسم آقای زعزبی، این ترکی آدمه، این در همین پایگاه نیروی هوایی رفته بود و از همین تهدیدها کرده بود، یک روحیه یه سیاهش سرخورده این افراد نیروی هوایی دست داده بود، اونا هم بعضی هاشون بلند شده بودن و گفته بودن فرمانده کل قوا گفته است که شما را از اینجا ما بیرون کنیم و ایشون گفته است که با کتک بیرون کنید، و مراد ایشون از این که شما را با کتک بیرون کنید یعنی ملاحظه نکنیم شما رو، با احترام ولی بدون ملاحظه از اینجا بیرون کنیم، دیگه هم شما را راه ندیم. او هم رفته بود پیش آقای خمینی شکایت کرده بود. من یه روزی رفتم پیش ایشون دیدم های هوی میکنه که نماینده منو بیرون کردن، نامه بیارید که کاغذ بیارید من تعیین تکلیف بکنم. گفتم نماینده شما منم، کی غیر من کیه که بیرون کردن؟ نماینده تو من، غیر من نماینده شما دارید که بیرون کردن. و بله یک روحانی، گفتم آقا این روحانی رفته این کار کرده، حالا اگه قرار است که تعیین تکلیف بکنید الان من اینجا نشستم تعیین تکلیف من رو بکنید، اینجوری جنگ اداره نمیشه. بله حالا کارهایی که دادگاه انقلاب میکرد و نمیدونم این آقای ری شهری میکرد و اینها روزمره، در واقع دو تا جبهه بود، یکی جنگ با دشمن بود، یکی با پشت دشمن.
بله.
حالا میگوید به این که در تهران من میتینگ دادم، میتینگ چی بوده؟ سال روز درگذشت دکتر مصدق. خب چی گفته بود که این خواستارها بیاین در اونجا و بلندگو قطع کنن شرکت کنندگان در اون میتینگ نصفیقه بشون. اینا رو کی گفته بود؟ این افراد کمیته ها رو کی فرستاده بود اونجا؟ این آقای رشیدیان سردسته شده بود در اونجا برای برهم زدن میتینگ به چه مناسبت بود؟ اگه در یک جامعه آزادی امروز آیا مدعی هم که امریکا باید بابت کودتا بر ضد دولت ملی دکتر مصدق پوزش بخواهد؟ یه دفعه خواسته راجعونم یک سوال شده که عرض خواهم
کرد.
حالا چطور برای درگذشت اون نباید یک جلسه اونم در دانشگاه باشه در آرامش انجام میگیره؟ من نخوندم اونجا اسامی و کارتارو برای چی آورده بود اونجا؟
من شد برای یادآوری و آگاهی جوانان ما این بود. من عرض کنم که شما وقتی این آقای شلوغ کردن برخیشون و ماموران انتظامی دستگیر کردن، کارتای شناساییشون رو شما در پشت تریبیون خوندین.
بله همینطوره.
بله
خوندین. حتی دو نفر رو مأمور کرده بودن اونجا من رو ترور کنن. اونها بعد آمدن در دفتر ریاست جمهوری اسلحه خودشون رو تحویل دادن و گفتن که ما این مأموریت داشتیم ولی وجدان ما رضا نداد. اون اعضای دفتر بهشون گفته بودن که خب شما دارید اینها رو به دادستان تهران بگید. بعد آمدن پیش من که گزارش کنن که اینجا. گفتم نه خیر اونها اینا دارید به این در واقع به محصی که برن همچه حرفی رو بزنن خود اونها رو میگیرن میکشن. بگید برید دنبال کارتون بگید نه نشد اصلا هم دیگه حرفشو نزنید بلا اینها رو خواهن کشت.